أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که زنی که بعد از احرام حیض میشه تا آخر وقت عمره تمتع، این وظیفش چیه؟ مرحوم آقای خویی فرمودن مخیر است این زن بین عدول به حج افراد و بین بقاء بر عمره تمتع، به این که سعی بکنه تقصیر بکنه محرم بشه به حج، بعد از رجوع از منا طواف و عمره رو قضا بکنه. مستند ایشونم جمع بین صحیحه علا ابن سبیه و عجلان ابی صالح بود که میگفت تسعا و تهل بالحج فاذا رجعت من منا طافت لعمرتها، و بین معتبره اسحاق بن عمار بود که میگفت المتمتعت تجیء مکه فتتمت قبل ان تطوف بالبيت حتی تخرج الى عرفات. قال علیه السلام تسیر حجتا مفرده. ایشون فرمودن مقتضای جمع عرفی حمله بر تأخیر هست، مخیر است بین این که یا عدول کند به حج افراد طبق معتبر اسحاق بن عمار، یا سعی و تقصیر عمره تمتع را به جا بیاورد طبق صحیحه علا و عجلان. اشکالی که به ایشون مطرح شد این بود که حتی تخرج الى عرفات ظهور ندارد در حتی اقائیه، بلکه محتمل است حتی ابتدائیه باشه که ما ازش تعبیر میکردیم حتی استینافیه. اگر حتی قائیه باشه، خب از امام سوال میکنه اسحاق بن عمار زنی قبل از طواف حیض میشه و این حیضش ادامه خواهد داشت تا زمان خروج به عرفات، امامم میفرمایند که حجش افراد میشود، ولو هنوز نرفته به عرفات، اما فرض شده که این حیضش تا زمان خروج به عرفات مستمر خواهد بود. اگر اینجور باشه، خب دلالت میکنه بر اون چی که آقای خویی فرمودن که حج این زن حج افراد است، وقت ایشون فرمودن حمله بر تأخیر میکنیم. اما اگر حتی ابتداییه باشد، حتی ابتداییه جاش ثمه میاد، میشه المرأت المتمتعت و تجیع و مکت فتتمف قبل ان تطوف بالبیت ثم تخرج الى عرفات، ظاهرش اینه که بدون هیچ کاری این زن قبل از طواف که حیض شد همینجور رفت به عرفات، هیچ کاری نکرد. خب حضرت در اینجا بفرمان حجش حج افراد می شود، این لازمش تأخیر نیست که عرض کردیم بعید نیست. آیه زنجانی که قول رابع رو انتخاب کردن و فرمودن حائض بعد الاحرام، زنی که بعد از احرام حیض بشود متعین است برش عمره تمتع، سعی و تقصیر بکند و بعد از رجوع از منا طواف عمره را قضا کند، مخالفت کردن هم با خویی که قائل به تخییر است، هم با مشهور که قائلن که حج افراد است. شاید نظرشون به این وجه باشه که حتی اگر ابتداییه باشه، فرض میکنه که اگر این زن رفت به عرفات و هیچ کاری نکرد، خب حجش حج افراد میشه. آقای زنجانی هم قبول داره که هر کسی که عمره تمتعش را درست انجام نداد تا رفع عرفات، حجش حج افراد می شود. ظاهر حتی تحرز اینه که غیر تتمتو هست. المتمتعت و تجیع و مکت حتی تخرج الی عرفات، یعنی مکه میاد تا بره عرفات. اتوان متمتعه میاد مکه که اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، و الا متمتعه برای چی اصلا نیازی هست بیاد مکه؟ یک سرش الان نمیره عرفات. این ظاهرش اینه که میاد مکه که اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، منتها یک وقت میبینه حیث شد. ظاهر حتی تخرج الی عرفات اینی که غایت تجیء مکه نیست. اگه غایت باشه غایت تتمتو هست. خب ما عرضمون اینه که حتی ابتدایی اگر باشه، خب دیگه این بیان آیخونی تمام نیست. و انصافاً حتی تا ظهور نداره در حتی غاییه، حتی ابتدایی هم محتمل باشه. منتها در جواب از این اشکال سوم، ما اصرارمون فعلا اینه که بگیم حتی ابتدایی هم اگر باشه، این فرض نکرده که قبل از خروج به عرفات سعی و تقصیر نکرده. شاید از وقتی که آمد مکه و حیض شد نتونست طواف کنه، رفت سعی و تقصیر کرد بعد رفت عرفات. اطلاق روایت میگیره. در اینجا اشکال به ما شده که خب شما دارید تمسک میکنید به اطلاق این معتبره. چون ما عرضمون اینه، خوب دقت کنید، ما میگیم اطلاق این معتبره اسحاق ابن عمار میگیره زنی را که حیض کشد قبل از خروج به عرفات سعی و تقصیر کرد. چون اطلاقش اینو میگیره، حضرتم راجع به همچو زنی هم فرموده حجش حج افراد میشود. و این میشه عرض شود خدمتون که مخالف این نظرهای زنجانی، چون نظرهای زنجانی اینه که نه، در این صورت حجش حج تمتع است. موافق میشه با نظر آقای خویی ولو از باب تأخیر. اگر ما عرضمون اینه دیگه، میگیم حتی اگر ابتدایی هم باشه با حتی غایه فرق نمیکنه. حتی ابتدایی هم اگر باشه، مفادش اینه که حج این زن حج افراد است مطلقا، ولو سعی و تقصیر قبل از خروج به عرفات انجام داده باشه. خب وقت طبق نظر ما تعارض میکنه با صحیحه علا و اجلان که میگفتن تسعا و تقصر، لعمرت تمتع. طبق نظر آقوی تعارض نمی کنن، حمله بر تأخیر میشه. اشکالی که به ما گرفته میشه اینه که شما دارید تمسک میکنید به اطلاق معتبر اسحاق ابن عمار، میگید اطلاق معتبر اسحاق ابن عمار میگیرد فرضی را که این زن قبل از خروج به عرفات سعی و تقصیر کرده است. خب پس اطلاق این معتبر اسحاق ابن عمار با صحیحه علا و عجلان مشکل دارد. خب صحیحه علا و عجلان میشه مقید این اطلاق. صحیحه علا و عجلان میگه که زنی که حیض میشود قبل از طواف عمره تمتع و حیضش ادامه دارد تا آخرین وقت عمره تمتع باید سعی و تقصیر بکند. خب اون مطلق بود از این که سعی و تقصیر بکند یا نکند. اطلاقش محکم بود، خب این مقید این اطلاق خواهد بود که نتیجه باز میشه به نفع آی زنجانی و ضد آی خویی، چون گفته میشه که خب قید میزنیم توسط صحیحه علا و صحیحه عجلان این معتبر اسحاق نمار را، میگیم المتمتعت تجیء مکه فتتمت قبل ان تطوف بالبیت ولم تسعى قبل خروجها الى عرفات. میگن این قید رو از کجا زدید؟ میگیم به برکت صحیحه علا و صحیحه عجلان این قید رو زدیم. این جوابش اینه که ما عرضمون این هست که وقتی معتبره اسحاق ابن عمار درش اخذ نشد، این فرض که این زن قبل از خروج به عرفات سعی و تقصیر انجام نداده، همچون فرضی نشد، امام به طور مطلق فرمود حجش حج افراد است. این تنافی پیدا میکنه با صحیحه علا و صحیحه عجلان، و صحیحه عجلان که به طور مطلق فرمود وظیفه این زن عمره تمتع است. تسعى لعمرة التمتع. ما هم تنافی دارم. معتبره اسحاق ابن عمار چون اخذ نکرد در موضوعش این مطلب را که قبل از خروج به عرفات سعی و تقصیر نکرده است، ظهور عرفی پیدا میکنه در این که زنی که حیض بشه قبل از طواف عمره تمتع این وظیفهش حج افراد است. صحیحه علا و صحیحه عجلان میگه وظیفهش سعی و تقصیر عمره تمتع است. خب با هم تنافی پیدا میکنه، اینا مطلق و مقید نیستن. وقتی که شما موضوع را در حتی تخرج الی عرفات درش اخذ نکردید که لم تسع قبل الخروج، لم تسع ولم تقصر قبل الخروج، متفاهم عرفی از این خطاب این است که این حجش حج افراد شد از اون روزی که هی شد. وقتی شما فرض نکنید که این آقا این خانم لم تسع ولم تقصر اطلاقش بگیرد فرضی را که سعت و قصرت، بازم بفرمایید که این حجش حج افراد است، یک ظهور عرفی پیدا میکنه. ظهور عرفیش این میشه که این زنی که حیض میشود قبل از طواف عمره تمتع این زن حجش منقلب میشود به حج افراد. این میشه متفاهم عرفی. اونم میگه در صحیح علا و صحیح عجلان که این حجش حج تمتع است، سعی و تقصیر عمره تمتع را به جا میآورد و بعد طواف عمره تمتع را قضا می کند. اینها میشن متباینین و متعارضین و به نظر ما جمع عرفی ندارند. حالا اجازه صحیحه علا و اجلان میگه تسعا و تقصر. خب اطلاق شرطیت و جزئیت این سعی و تقصیر اینه که اگر این کارو نکرد ینتف المرکب به انتفاع اجزای حجش باطل میشود به خاطر بطلانه، به خاطر عدم اتیانش به اجزا و ارکان حج. این مفادش اینه که وظیفه تعیینیش سعی علا، مفادش اینه سعی اجلان سعی علا که این وظیفه تعیینیش عمره تمتعه. معتبر اسحاق بن عمار میگه وظیفه تعیینیش حج افراده با هم تعارض میکنن. خب ما نه ببینید، یه وقت بحث، یک وقت بحث اینه که مثلا شما میگید که عتق رقبتا مطلقه، چه کافره باشه این رقبه چه مؤمنه، بعد یه خطاب میاد میگه که عتق رقبتا مؤمنه. خب بله معلوم حمل مطلق بر مقید میشه. کلام در اینه که وقتی در معتبر اسحاق بن عمار میگن یک زنی قبل از طواف عمره تمتع شد تا رفت به عرفات، امام بفرماید حجش حج افراد است. خب این وقتی اطلاق داشت چه سعی و تقصیر عمره تمتع رو کرده باشه چه نکرده باشه، این ظهور پیدا میکنه در ارشاد به تبدل حج اون زنی که بعد از احرام حج می شود، ظهور پیدا میکنه در اشاره به این که تبدل پیدا میکنه حج این زن به حج افراد. خب این مفاد با مفاد صحیح علا و صحیح اجلان که مفادش این است که حجش متبدل به حج افراد نمی شود بلکه حجش همان حج تمتع است، اینها با هم تنافی دارن و تعارض میکنن. به هر حال وقتی که اطلاقش گرفت اون فرضی رو، اطلاقش گرفت اون فرضی رو که سعی و تقصیر کرده، بازم امام میفرمان حجش حج افراد میشه، این ظهور پیدا میکنه در این که این وظیفش با حیض قبل التواب متبدل شد به حج افراد. این ظاهرش اینه دیگه. خب اجازه بدید عرض میکنم دیگه. صحیحه علا و صحیحه اجلانم اینم ظاهرش اینه که این وظیفهش عمره تمتع، و وقتی وظیفهش عمره تمتع بود اگر این وظیفه رو انجام نداد رفع عرفات حجش باطله. ظهور اونم نفی میکنه که حج افراد بشود به صرف ترک این وظیفه‌ای که در صحیح علا و صحیح اجلان بیان شده. خب عرض شود خدمتتون که حالا بحث در این بود که اگر ما شک کردیم که آیا صحیحه، آیا معتبره اسحاق بن عمار که فرموده حتی تخرج الی عرفات حتی غاییت یا حتی ابتداییه، ببینیم چه باید بکنیم. اگر حتی غاییه باشه به نظر ما تعارض میکنه با صحیح علا. چون میگه وظیفه حج افراد است، صحیح علا میگه وظیفه عمره تمتع است. اگر حتی ابتداییه باشه، اونی که ما گفتیم فرقی نمی کنه با حتی قایه، ولی اگر عرض ما رو نپذیرید بگید حتی ابتدایی اگر باشه، این نه، این ظهوری ندارد در این که این زن حجش حج افراد است مطلقا. فرض کرده که ثم خرجت الی عرفات، یعنی هیچ کاری نکرده، هیچ کاری نکرده، حتی سعی و تقصیر هم نکرده. اگر اینجور بگید این حتی تخرج الی عرفات مردد میشه که معارض باشه با صحیحه علا و اجلان، یا مخصص صحیحه علا و اجلان باشه. چون صحیحه علا و اجلان اطلاقش میگه که این وظیفش عمره تمتعه و ظهورش اینه که اگر اخلال بکنه به این وظیفه حجش باطل میشه. معتبر اسحاق بن عمار میگه نه، اگر اخلال کنه به سعی و تقصیر بره عرفات حجش باطل نمیشه، مبدل میشه به حج افراد. پس معتبر اسحاق بن عمار امرش دائر میشه که حتی غائیه باشه در آن، پس معارض میشه با صحیحه علا و اجلان. اگر حتی ابتداییه باشه مخصص صحیحه علا و اجلان میشه. از این جهت عرض میکنم مخصص، چون ظهور صحیحه علا و اجلان به نظر ما اینه که این زن وظیفش عمره تمتعه و اگر اخلال کنه به عمره تمتع بره عرفات بدون اتیان به سعی و تقصیر عمره تمتع حجش باطله. خب عرض شود خدمتتون که معتبر اسحاق بن عمار میگه نه، بعد از خروج به عرفات اگه سعی و تقصیر نکرده بود حجش باطل نیست. خطاب ارشاد به شرطیت و جزئیت، شرطیت قدرت درش مطرح نیست. میگه تس آوت و قصر، جزء حج او این است که سعی و تقصیر قبل از رفتن به عرفات انجام بدهد. این ظاهرش اینه دیگه. خب وقتی اینجور شد باید این کبرا رو بحث کنیم، منتها قبل از اینکه این کبرا رو عرض کنیم ما باید تأکید کنیم که ما به نظرمون فرقی بین حتی ابتدایی و حتی غایه نیست و از نوبت به این بحث نمیرسه. ما قائل به تعارضیم بین معتبر اسحاق بن عمار و صحیحه علا و اجلان، ولی اونی که اصرار داره که بگه اگر حتی ابتدایی باشه معارض نیست معتبر اسحاق بن عمار با صحیحه علا و اجلان، اگر حتی غائیه باشه معارضه. میگیم خب یک کبرایی هست در اصول که البته این کبرا مطرح نشده در مباحث اصولیه، شما میتونید اینو اضافه کنید و اون اینه که اگر ما یک عام میداشتیم اکرم کلا، مثلا خطاب عام میداشتیم لا تکرمل مثلا آسی، لا تکرم العاصی، یه خطاب خاصی هم داشتیم مثلا اکرم الفاسق، فاسق نمیدونیم مراد مطلق عاصیه یا خصوص مرتکب کبیره. اون مثالی که ما در جزء زدیم اینه که یه خطابی داریم میگه اکرم العاصی مثلا من العلماء، بله لا بأس به اکرام العاصی من العلماء، یه خطاب میگه یحرم و اکرام الفساق من العلماء، لا بأس به اکرام العاصی من العلماء. خب روشنه، عامیست که میگه گناهکار، عالم گناهکار رو اکرام کن به خاطر علمش. این کتاب میگه یحرم و اکرام الفساق من العلماء. خب اگر فساق خصوص مرتکب کبیره باشه تخصیص میخوره اون، لا بأس به اکرام العاصی من العلماء، میشه الا مرتکب کبائر. اگه فاسق مطلق عاصی باشه با هم تعارض میکنه، اون میگه لا بأس به اکرام العاصی من العلماء، اون میگه یحرم اکرام الفاسق ای العاصی من العلماء، با هم تعارض میکنن دیگه. اینجا باید چه کار کرد؟ مثال رو خوب دقت کردید، لا بأس به اکرام العاصی من العلماء، خطاب تو میگه یحرم و اکرام الفاسق من العلماء. امر این خطاب دوم مردده که مراد از فاسق مرتکب کبیره باشه که بشه مخصص عام نه اول، یا مراد مطلق عاصی باشه بشه معارض عام اول. کسانی که انقلاب نسبت رو قبول دارند راحتن. چرا؟ برای که مبنای انقلاب نسبت یه چیزیه که اینجا به درد میخوره. مبنای انقلاب نسبت اینه، میگن جمع عرفی بین خطابات تابع مقدار حجیت اونهاست، نه تابع مقدار ظهور استعمالی اونها. اینجور میگن دیگه. خب مقدار حجیت یحرم و اکرام الفاسق من العلماء چیه؟ مقدار حجیت جرم قد متعقنشه دیگه، بیش از این ظهورش محرز نیست. چنه مولا گفته یحرم و اکرام و مرتکب الکبیرت من العلماء، حمل مطلق بر مقید میکنیم دیگه. میگیم لا بأس به اکرام العاصی من العلماء الا اذا کان مرتکبا کبیره، که نظر آی خوینه. اما نظر صحیح اینه که نه، جمع عرفی تابع ظهور استعمالی است، ولذا ما چون نمیدونیم ظهور استعمالی خطاب دوم خاصه که بشه مخصص عام اول، یا مباینه با عام اول که بشه معارض با او، ولذا اینجا جای جمع عرفی نیست. چه میکنیم اون وقت؟ ابتدای کار چی؟ دو تا خطاب منفصله. چه قرینیتی؟ این تو اصول جدید شما نوشته شده، برای اینکه معارض نشوند الجمع و مهما امکن اولا من التر، البته جدید هم نیست، قدیمیست که منسوخ است. خب چه باید کرد؟ ابتدا تو ذهن اینجور میاد که بگیم که آقا نسبت به عالم مرتکب صغیره ما احراز نکردیم معارض را، برای اون لا بأس به اکرام الفاسق من العلماء احراز معارض نکردیم دیگه، ولذا فتوا میدیم اکرام عالم مرتکب صغیره بلا مانع است. اگر ما قائل شدیم که هستیم که جمع عرفی تابع ظهور استعمالی است نه تابع مقدار حجیت، پس ما احراز نکردیم که بین این دو خطاب جمع عرفی هست، شاید این دو خطاب با هم معارض باشند، ولذا نسبت به عالم مرتکب کبیره ما نمیتونیم به هیچ کدام از این دو خطاب عمل کنیم، چون دو تا ظهوره، ظهور لا مرتب اکرام الفاسق اینه که اکرام مرتکب کبیره جائز است، ظهور یحرم و اکرام الفاسق چی بود؟ اون اولیش بود که لا بعث به اکرام العاصی، لا بعث به اکرام العاصی ظهورش اینه که اکرام مرتکب کبیره حلال است، یحرم و اکرام الفاسق خب بالاخره یک قدر متعقلی دارد دیگه از در این ظهور، اینه که اکرام عالم مرتکب کبیره، اکرام مرتکب کبیره حرام است. این دو تا ظهور با هم معارضند. جمع عرفی هم که معارض نیست بینشون، تعارضا تطابقا. اما در مرتکب صغیره نه، ظهور خطاب اول معارض نیست معارض داشته باشه. نسبت به مرتکب صغیره ظهور خطاب لا بعث به اکرام العاصی محرز نیست که معارض داشته باشه، ولذا فتوا میدیم مرتکب صغیره اکرامش جائز است. نه، ما میگیم لا بعث به اکرام العاصی این نسبت به مرتکب صغیره ظهورش اینه که لا بعث، ظهوری معارضه با آن محرز نیست، چون شاید خطاب دوم مراد از فاسق در او خصوص مرتکب کبیره باشه، ولذا خب ظهوران لم یحرز له معارضان. فتوا میدیم به این که اکرام مرتکب صغیره جایز است طبق ظهور خطاب لا بعث، اما نسبت به مرتکب کبیره دو تا ظهوری است که جمع عرفی بینشون محرز نیست، ولذا نمیتونیم بگیم بله کجا نسبت به کی معارض محرز نیست؟ نسبت به کی معارض محرز نیست؟ نسبت به مرتکب صغیره یا مرتکب کبیره؟ مرتکب کبیره که یقینا دو تا ظهور مخالف هم هستن، دو تا ظهور مخالف هم هستن. وقتی ظهور دو تا ظهور عرفی مخالف هم هستن جمع عرفی بینشون محرز نیست. خب ما احراز نکردیم که جمع عرفی دارن این دوتا ظهور مخالف هم، ظهور مخالف هم که هستن، شما باید احراز کنید جمع عرفی را، برای اینکه دوتا ظهور مقابل هم هستن، شما چجور احراز میخواید بکنید که اینا جمع عرفی دارن؟ اگر فی علم الله متباین باشن جمع عرفی ندارن، ولی در مرتکب صغیره میاید میگید که آقا ظهور لا بعث به اکرام العاصی شامل مرتکب صغیره میشه و ما احراز نکردیم معارض داشته باشه. اونی که مانع از حجیت احراز معارضه، وصول معارضه. ظهور مخالف که باش معارض هست، فرقش اینه در مرتکب کبیره دو تا ظهور داریم مقابل هم، شما این دو تا ظهور رو باید احراز کنید جمع عرفی دارن. خب اگر جمع عرفی نداشتن چجور ما یک ظهور رو مقدم کنیم بر ظهور دیگری؟ قدر متعقنه چی؟ قدر متعقنه در ظهور. چرا؟ شاید متباینن باشن با هم تعارض بکنن، تساقط بکنن، مثل سمن و لذرت صوت و سمن و لذرت لابصبه. جای اونجوری هست. اون میگه لابصه به اکرام العاصی، میگه یهرم اکرام العاصی، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. شاید اینجور باشه. شما باید احراز کنید اخص بودن خطاب دوم را تا جمع عرفی برقرار کنید بین این دو ظهور. چون احراز نکردیم ظهور خطاب دوم رو نسبت به مرتکب صغیره، ظهور خطاب اول که میگه لا بأس به اکرام العاصی شامل مرتکب صغیره میشه، احراز هم نکردیم معارض را برای آن. خب هر ظهوری که لم یحرز معارض له حجت دیگه، هم از باب سیره عقلاییه هم از باب استثاب عدم ظهور معارض. استثاب میگه این ظهور معارضی قبلا که برای نبود الان هم نیست. فرض اینه مجمله، فرض اینه مجمله، نمیدونیم مراد چیه. پس چرا لفظ فاسق رو مثال زدیم؟ برای اینکه از قدیم گفت برای شعبه مفهومی مثال میزنم به لفظ فاسق. خب این ابتداء کار، ولی گاهی این ابتداء کار مواجه میشه با یک مشکلی، و اون مشکل اینه که علم اجمالی پیدا میکنیم، یا این خطاب دوم که میگه لا بأس، این خطاب دوم که میگه یحرم و اکرام الفاسق، یا این است که اخص است، یعنی مراد از اون مرتکب کبیر است، پس ما حجت داریم بر حرمت اکرام مرتکب کبیره، چون این اخص بر عام مقدمه. یا این که معارض است با لابعثه، اگر مراد از فاسق مطلق عاصی باشه، و اگر معارض باشه با لابعثه، پس ما فتوا نمیتونیم بدیم طبق لابعثه به جواز اکرام مرتکب صغیره. یکی از دوتا کار ما خلاف حجته. هم بیاییم فتوا بدیم طبق لابعثه به این که اکرام مرتکب صغیره حلال است، هم بیاییم نسبت به مرتکب کبیره بعد از تعارض و تساقط، چون جمع عرفی مورد نیست، فتوا بدیم به حلیت ارتکاب اکرام مرتکب کبیره طبق اصل براءت. خب ما میدونیم یکی از این دوتا کار ما خلاف حجته. یا فی علم الله مراد از فاسق مطلق عاصی است، پس اون خطاب لابسه معارض دارد. چجور بر اساس اون خطاب اول میخواییم فتوا بدیم به حلیت اکرام مرتکب صغیره؟ و یا این که مراد از فاسق خصوص مرتکب کبیره است، که اگر اینجور باشه خب این میشه مخصص خطاب عام اول، و نسبت به مرتکب کبیره حجت بر حرمت اکرام داریم. چجور گفتیم جمع عرفی محرز نیست، تساقط میکنن نسبت به مرتکب کبیره، رجوع میکنیم به اصل براءت. یکی از دوتا کار ما خلاف حجت شرعی است، این دچار مشکل میکنه ما رو. این خلاصه کبرای این بحث. اما تطبیق بر صغرا، بالاخره فی علم الله حجت چیه؟ حجت چیه؟ حجت اونی که از امام صادر شده، اونی که حجت داریم چیه؟ یا فی علم الله مراد از فاسق اینه یا اونه دیگه؟ یا مراد از فاسق مرتکب کبیره، یا مراد مطلق عاصیه دیگه؟
تو ما نهنفی یا مراد از حتی قاییت یا حتی ابتداییه دیگه. بله من که نمیدونم چی میگی. خلاف حجت دارید حرف میزنید دیگه. شما بر اساس شما پس نگید ظهور خطاب اول در مورد مرتکب صغیر بلا معارض است، لم یهرد له معارضون و او حجت است. بس در حجیت ظهور خطاب اوله نسبت به مرتکب صغیره، بس در این نیست که تعارضا تساقطا در صغیره و کبیره مرتکب هر دو رو جمع کنیم اصل براءت. بس در اون نیست که، بس در اینه که شما به خطاب لابعث عقد کنید، به اون خطاب استناد کنید نسبت به مرتکب صغیره طبق اون خطاب لابعث فتوا بدید به حلیت اکرام مرتکب صغیره، نسبت به مرتکب کبیرم بگید چون دوتا ظهورن معارض همن جمع عرفی ندارن ما رجوع میکنیم بعد از تعارض و تساقط به اصل عملی که اصل براءته. ما میگیم میدانید شما یکی از این دو کارتون خلاف حجت واقعی است. یا فی علم الله این خطاب دوم اینه که یهرم و اکرام العاصی، پس اون معارض داره اون خطاب اول، یا مراد یهرم و اکرام العالم یهرم و اکرام المرتکب للکبیر است که ما حجت داریم بر حرمت اکرام مرتکب کبیره و نوبت به اصل براءت نمیرسه. خب وقتی علم اجمالی دارید به حجت، چجوری میخوایید تمسک کنید به این احکام ظاهریه که علم اجمالی دارید که حجت برخلاف اونها هست؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تطبیقش فردا.